با ورود نیروهای جبهه متحد به کابل، مسئولان این جبهه میگویند قصد ندارند دولتی را تشکیل دهند و همچنان به شورای عالی وحدت ملی که با ظاهرشاه پادشاه سابق بر سر آن توافق کردند متعهدند. یونس قانونی رئیس امور امنیتی این جبهه میگوید برهان الدین ربانی وارد کابل نخواهد شد و آنها به دنبال عقب نشینی طالبان برای برقراری نظم و امنیت وارد شهر شدند. از سوی دیگر سخنگوی ظاهرشاه در روم گفت نیروهای جبهه متحد با ورود خود به کابل توافق قبلی را شکستند. در همین حال طالبان خبر پیشروی نیروهای جبهه متحد را به سوی قندهار تکذیب می کنند. سازمان ملل متحد می گوید نیروهای متحد افغانستان بعد از ورود به مزار شریف بیش از 100 تن از نوجوانان را در خدمت طالبان بودند در مدرسه‌ای در منطقه کشتند. استفانی بانکر سخنگوی سازمان ملل در اسلام آباد گفت که این قتل عام در جریان جنگ صورت نگرفته است. خانم بانکر همچنین گفت که مواردی از غارت در شهر کابل دیده شده ولی این موارد چندان نبوده است. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و مری رابینسون کمیسار عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر از نیروهای متحد خواستند مانع از خشونت و وحشیگری شوند. وزیر خارجه پاکستان عزیز احمد خان امروز خواهان اعلام کابل به عنوان منطقه غیر نظامی زیر کنترل نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل و یا یک نیروی چند ملیتی شد. عزیز احمد خان موضع پاکستان را تکرار کرد که هیچ گروهی به تنهایی نمیتواند در افغانستان صلح برقرار کند. با پیشروی نیروهای متحد افغانستان، کامیون‌های حامل کمک‌های اولیه از تاشکند پایتخت ازبکستان از طریق شهر ترمز به سوی افغانستان می‌روند. این کمک‌ها را صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف فراهم کرده است. به گفته مقامات آمریکا، تحقیقات اولیه حاکی است علت سقوط هواپیمای ایرباس A300 که دیروز در حال پرواز به جمهوری دومینیکن بر فراز نیویورک روی داد، نقص فنی بوده است. در جریان سقوط این هواپیما 265 نفر کشته شدند. مسئولان تحقیق میگویند خلبان هواپیما قبل از سقوط تقاضای کمک نکرده بود. دادگاهی در برلین 4 نفر را به جرم بمبگذاری 15 سال پیش در دیسکوی در این شهر محکوم کرده است. در آن بمبگذاری 2 سرباز آمریکایی و 1 زن ترک کشته و 200 نفر زخمی شدند. 1 فلسطینی محکوم به طراحی این عملیات و 1 زن آلمانی محکوم به کار گذاشتن بمب شدند. این زن آلمانی همسر سابقه یکی از طراحان عملیات بود. 1 مرد لیبیایی و 1 مرد آلمانی متولد لبنان هم از محکومانند. نفر 5 تبرئه شده است. قاضی دادگاه مسئولیت دولت لیبی را در این بمبگذاری قابل توجه خواند. عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور ایران امروز برای دیداری 4 روزه به اسلام آباد رفت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیران کشور ایران و پاکستان همکاری‌های منطقه‌ای، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و امنیت مرزی را مورد بحث قرار می‌دهند. سومین جلسه دادگاه 31 نفر از اعضای نهضت آزادی امروز به طور غیرعلنی در تهران برگزار شد. در 3 روز گذشته مدعی العموم ادعانامه خود را علیه متهمان قرائت کرده است. جزئیات اتهامات وارده به دلیل غیرعلنی بودن دادگاه و ندادن اجازه ورود به خبرنگاران روشن نیست. دادگاه انقلاب قبلا در اطلاعیه‌های خود این ادعا را به اقدام علیه امنیت ملی و براندازی محکوم کرده است. 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل از اسرائیل خواستند نیروهای خود را از مناطق فلسطینی که اخیراً در آنجا مستقر شدند بیرون ببرند. آنها همچنین از رهبری فلسطینی‌ها خواستند تا برای پایان دادن به خشونت‌ها تلاش کند. وزیران خارجه آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا همچنین خواهان اجرای توصیه‌های گزارش سناتور سابق جورج میچل شدند. نیروهای اسرائیل از 4 شهر فلسطینی که ماه گذشته وارد آنجا شده بودند بیرون رفتند ولی هنوز در 2 شهر در شمال کرانه غربی باقی ماندند. آخرین روز کنفرانس سازمان تجارت جهانی در دوحه قطر برگزار شد. هدف از تشکیل این جلسات توافق بر سر موضوعاتی است که باید در جلسات آینده مورد گفتگو قرار گیرد. به گفته مایک مور مدیر کل این سازمان هنوز میان اعضا اختلافاتی اساسی وجود دارد. ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه امروز صبح در ابوظبی با شیخ زاید بن سلطان امیر امارات متحده ملاقات کرد. قرار است امشب آقای شیراک با ملک فهد پادشاه عربستان سعودی در ریاض گفتگو کند. آقای شیراک دیروز نیز در قاهره با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در مورد اوضاع افغانستان گفتگو کرد و وزیران نفت کشورهای صادرکننده نفت اوپک در وین گرد آمدند تا در مورد کاهش میزان تولید نفت برای تثبیت قیمت آن تصمیم بگیرند. وزیران نفت بر این نکته توافق دارند که میزان تولید باید حداقل 1 میلیون بشکه در روز کاهش یابد. قیمت نفت از 11 سپتامبر تا کنون حدود 25% سقوط کرده است.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی شنیدید. در پایان برنامه و پس از ساعت 3 یک بخش دیگر خبری نیز خواهیم داشت. دوستان، گزارش ها و خبرها و گفتگوها درباره افغانستان را در طول برنامه شنیدید. اکنون بپردازیم به مسائل دیگر. ابتدا برویم به زمینه اقتصاد و سپس مطالبی خواهیم داشت درباره ایران. در آستانه برگزاری 118مین نشست فوق‌العاده سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک که فردا چهارشنبه در وین برگزار می‌شود، کاهش نسبتاً قابل ملاحظه سقف تولید نفت اعضای این سازمان بسیار محتمل به نظر می‌رسد. در گزارش اقتصادی امروز، دکتر فریدون خاوند نگاهی دارد به عواملی که زمینه این کاهش احتمالی را فراهم آوردند.
پس از چند هفته تردید و کشمکش بر سر پایین آوردن سقف تولید اوپک به منظور جلوگیری از کاهش باز هم بیشتر بهای نفت، از مجموع شرایط موجود چنین برمی آید که دیپلماسی فعال این سازمان زمینه کاهش کم و بیش قابل ملاحظه عرضه را فراهم آورده و 118مین نشست فوق‌العاده اوپک که فردا چهارشنبه در وین برگزار خواهد شد، به احتمال فراوان تصمیمی در همین راستا اتخاذ خواهد کرد. به نظر می رسد که دست کم 3 عامل عمده شرایط را برای کاهش تولید اوپک به منظور تحکیم بهای نفت فراهم کردند. عامل نخست طبعا ترس بدیهی کشورهای عضو سازمان از فرو ریختن بهای طلای سیاه و تکرار فاجعه 1997 میلادی است که کابوس آن کشورهای تولید کننده نفت را رها نمی کند. از رویداد 11 سپتامبر به این سو، بهای هر بشک نفت حدود 25% سقوط کرده و احتمال تداوم کاهش تقاضا در کشورهای صنعتی، خطر فروغلتیدن باز هم بیشتر این قیمت این کالا را در سراشیب افزایش داده است. همین دیروز دوشنبه در پی سقوط ایرباس در نیویورک، ترس از رکود باز هم بیشتر حمل و نقل هوایی و پایین رفتن مصرف کروزن بیشتر شد و بهای هر بشک نفت دریای شمال بیش از 1 دلار کاهش یافت. دبیرخانه سازمان اوپک نیز اعلام کرد که میانگین بهای سبد 7.9 نفت خام این سازمان در هفته منتهی به پنجشنبه گذشته به زیر 18 دلار کاهش یافته است. در این شرایط اوپک را طبعا چاره‌ای نیست جز پایین کشیدن سقف عرضه. عامل دومی که فردا به احتمال فراوان اوپک را به کاهش تولید خواهد کشاند، افزایش نشانه‌های همراهی و همکاری از سوی تولید کنندگان غیر عضو اوپک است. چه فایده که اوپک تولید خود را پایین بیاورد اما روسیه، نروژ و مکزیک این جای خالی را پر کنند. بیژن زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی که امروز سه‌شنبه راهی وین شد، هشدار داده است که اگر همکاری تولید کنندگان غیر عضو اوپک وجود نداشته باشد، ایران حاضر نیست حتی 1 بشکه از تولید خود را کم کند. به نظر می رسد که علی نعیمی، وزیر نفت عربستان سعودی، در گفتگوهای چند روز گذشته خود با نمایندگان کشورهای غیر عضو اوپک، آنها را قانع کرده که در تلاش برای جلوگیری از فروریزی بازار نفت با اوپک همراهی کنند. با این همه در مورد اراده روسیه بر سر پشتیبانی واقعی از اوپک هنوز ابهام‌های زیادی وجود دارد. اما عامل سومی که احتمال کاهش سقف تولید اوپک را در نشست فردای وین بالا برده، موافقت ضمنی آمریکا با چنین تصمیمی است. زیرا این بار برخلاف گذشته به نظر نمی رسد که واشنگتن بخواهد از تلاش اوپک برای تثبیت بهای نفت جلوگیری کند. شاید به آن دلیل که در فضای کنونی بین المللی آمریکا مایل نیست متحدان خود را در خلیج فارس و به ویژه عربستان سعودی را با دشواری‌های مالی ناشی از سقوط طلای سیاه روبرو کند. چراغ سبز آمریکا البته مؤثر است، ولی سرنوشت بازار نفت بیش از همه در گروه تحول آتی اقتصاد جهانی است.
به تهران برویم. سومین جلسه دادگاه غیرعلنی 31 تن از اعضای نهضت آزادی روز سه‌شنبه در تهران ادامه یافت. در این جلسه سرانجام قرائت متن طولانی کیفرخواست که از روز یکشنبه شروع شده بود پایان یافت و اعلام شد که در جلسه بعدی دادگاه در روز شنبه آینده به اتهامات مهندس محمد توسلی رسیدگی خواهد شد. مهندس محمد توسلی شهردار تهران پس از انقلاب و عضو شورای مرکزی نهضت آزادی است. به گفته محمد علی دادخواه، یکی از وکلای مدافع متهمان، دادگاه وکلای مدافع و متهمان را از گفتگو با رسانه‌ها برحذر داشته است. درباره آنچه در این دادگاه دربسته می‌گذرد، امیر مصدق کاتوزیان گفتگویی دارد با خانم فاطمه فرهنگخواه، همسر خسرو منصوریان، یکی دیگر از اعضای شورای مرکزی نهضت آزادی، کسی که از 18 فروردین ماه تا کنون در ارتباط با این پرونده در بازداشت به سر می‌برد.
خانم فاطمه فرهنگخواه در گزارش‌هایی که در خبرگزاری‌های رسمی ایران درباره دادگاه اعضای نهضت آزادی بازتاب پیدا کرده، گفته شده وکیل متهمان که همسر شما آقای خسرو منصوریان هم یکی از اونها هستند، گفتن که قاضی دادگاه اونا رو از بازگویی آنچه در دادگاه میگذره نهی کرده. اما آیا بر شما اعضای خانواده وابستگان نهضت آزادی مشخص هست که در دادگاه چه میگذره؟
دادگاه اعضای نهضت آزادی طبق گفته خود رئیس دادگاه که آقای بابایی هستن غیر علنی هستش و فقط ورود وکلا رو آزاد گذاشتن و ما خانواده با همه تلاشی که کردیم این سه روز مراجعه کردیم، هیچ روز امکان حضورمون در دادگاه وجود نداشته.
آیا توضیحی برای شما داده شده که چطور دست کم بخشی از اونچه در دادگاه متهمان عضو نهضت آزادی گذشته در خبرگزاری‌های رسمی ایران و همینطور به ویژه در روزنامه‌ها و مطبوعات چاپ تهران از جمله کیهان و رسالت چاپ شده، اما شما اعضای خانواده اجازه حضور در دادگاه رو نداشتین و وکلای متهمان اجازه بازگویی آنچه رو در دادگاه میگذره ندارن؟
برای ما به هیچ وجه این موضوع روشن نشده، حتی به وکلا و متهمینی که با وثیقه الان آزاد هستن و به دادگاه میرن و برمیگردن بهشون گفته شده و تعهد گرفتن که به هیچ وجه مطالب درون دادگاه به بیرون درد پیدا نکنه. بنابراین ما هم به عنوان خانواده الان کاملا بی اطلاع هستیم، ولی همونطور که میفرمایید یک جناح خاص تو روزنامه هاش این مطالب آمده. بعد اینم عرض بکنم که خبرنگاران هم از حضور در این دادگاه محروم بودن. تعداد زیادی رو خود ما شاهد بودیم که اصلا حتی اجازه حضور در اون فضای عمومی ابتدای دادگاه انقلاب که وارد میشیم یا سالن انتظار کسی اجازه حضور نداشت، تمام رو بیرون میکردن. و حالا چگونه است که خبرنگارانی از جاهای دیگه حضور دارن و مطالب رو به بیرون میارن و مجوز هم دارن؟ خب برای ما همین سوال مطرح است.
آیا اعضای خانواده های نهضت آزادی کاری کردن در جهت تماس مثلا با قاضی دادگاه یا احتمالا سایر مراجع، چنان که در گذشته چون این کارهایی رو کردن تو این مدتی که اعضای نهضت آزادی از 18 فروردین ماه بازداشت شدن؟
ما قبل از اصلا شروع دادگاه مرتب به دادگاه مراجعه میکردیم. خواسته ما این بود که طبق قانون با عزیزان رفتار بشه. و قانون هم برای متهمان سیاسی که ما اعتقاد داریم این عزیزان ما متهم سیاسی هستند، دادگاه علنی است با حضور هیئت منصفه و وکیل و خانواده. ولی متاسفانه به این خواست به حق خانواده ها پاسخی داده نشد و فقط تقریبا 4-5 روز مونده به دادگاه وکلای ما تونستن اونم با مشکل بسیار ارتباط برقرار بکنن با دادگاه و پرونده ها رو شروع بکنن بخوندن و فقط یک نفر از متهمین که آقای مهندس توسلی بودن رو هم وکیلشون ملاقات بفرمایند، ولی بقیه متهمین همه تو دادگاه در حقیقت فقط روبرو شدن از جهت سلام علیک و کوچکترین حرفی حتی با وکلای خودشون نتونستن بزنن.
آقای دادخواه، یکی از وکلای متهمان عضو نهضت آزادی، گفتن که از قاضی دادگاه تقاضا کردن که شاید برای مدت ماه رمضان کسانی رو که هنوز در بازداشت هستن احتمالاً آزاد بکنن. آیا خبری رسید در مورد اینکه تصمیم چگونه خواهد بود و بر چه مبانی گرفته خواهد شد؟
اتفاقاً دقیقاً این نکته‌ای بود که لحظه ورود آقای دادخواه به دادگاه انقلاب من ازشون خواستم، خواهش کردم که از دادگاه بخوان که این عزیزان ما مطابق افراد دیگه با وثیقه آزاد بشن و این ماه مبارک رمضان رو، چون همه اینها افراد مؤمن و مذهبی هستن و مقید اعمال مذهبیشون، در خانواده حضور داشته باشن. مطمئنن کسان دیگری همین خواست رو داشتن و منتقل کردن به آقای دادخواه و آقای دادخواه این رو مطرح فرمودن در دادگاه، ولی پاسخی نه مثبت نه منفی در این زمینه هنوز دریافت نکردیم.
خانم فرهنگ‌خواه، اقدام بعدی اعضای خانواده متهمان عضو نهضت آزادی در آینده چه خواهد بود در آینده نزدیک؟
شما می‌دانید که ما در طول این 7 ماه اقدامات بسیار زیادی رو کردیم، افراد مختلفی رو دیدیم، براشون نامه نوشتیم، وقت ملاقات خواستیم که تقریبا آخرینش میتونم بگم آقای مروی بودن که از ما مهلتی رو خواستم و ما فکر میکردیم که در جهت حل مسئله اقدام بشه، ولی خب مثل اینکه این اتفاق نیفتاد. و خب تا کنون ملاقات های متعددی با افرادی که فکر میکردیم ممکنه مؤثر باشن در این رابطه انجام دادیم، ولی همه پاسخشون به ما بود که کاری از دست ما بر نمیاد و دستور از بالاست. حالا ما این بالا رو واقعا نتونستیم بالاخره پیدا بکنیم که کی هست در حال. ولی بعد از این طبیعتاً ما ادامه همون روند اقدامات رو خواهیم داشت بر مبنای شرایطی که دادگاه ما رو هدایت بکنه در اون جهت با تصمیماتی که میگیره. و ما خواستمون از دادگاه واقعاً این هستش که در مورد محاکمات این عزیزان در چارچوب قانون آیین دادرسی و قانون اساسی اقدام بکنن. به هر حال حزب 40 ساله همیشه احترام به قانون اساسی و دموکراسی از اصول اساسیش بوده و انتقاد از مسئولین رو برای حرکت در چارچوب قانون اساسی جزء دستور کارش داشته و به عنوان یک گروه شاهد و واسط شاید به جرأت بتونیم بگیم اولین گروه اصلاح طلب بعد از انقلاب خط مشی براندازی هیچگاه نداشته، ولی خط مشی اصلاح رو داشته و ما به عنوان خانواده این شهادت رو در پیشگاه عدل الهی میدیم که این عزیزان ما هرگز به براندازی نظام نیندیشتن، ولی مشوق تغییرات بودن و معتقد به تغییرات بودن.
اظهارات خانم فاطمه فرهنگ‌خواه، همسر خسرو منصوریان را میشنیدید درباره دادگاه محرمانه اعضای نهضت آزادی. خسرو منصوریان عضو شورای مرکزی نهضت آزادی است که از 18 فروردین ماه گذشته در زندان به سر می‌برد. شمارش معکوس برای پیکار سرنوشت ساز میان تیم‌های ملی فوتبال ایران و ایرلند از همکنون آغاز شده است. تیم ملی فوتبال جمهوری ایرلند شامگاه دوشنبه وارد تهران شد. شماری از هواداران این تیم از جمله خانم‌های ایرلندی نیز همراه بازیکنان ایرلندی به تهران رفتند، در حالی که شورای تامین استان تهران می‌گوید به هیچ خانم و دختر خانمی اجازه نخواهد داد که روز پنجشنبه برای تماشای پیکار ایران و ایرلند به ورزشگاه آزادی در تهران بروند. تیم ملی ایران برای راهیابی به جام جهانی به نتیجه 3-0 نیاز دارد. اگر در بازی پنجشنبه آینده ایران 2-0 ایرلند را شکست دهد، کار به وقت اضافی و گل طلایی می کشد، یعنی کافی است یکی از دو طرف یک گل بزند تا برای ورود به جام جهانی ژاپن کره روادید بگیرد. اگر هم توپ طلایی در تور یکی از دو دروازه بوسه نزند، سرنوشت را ضربه های پنالتی رقم خواهد زد. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفتگوی دارد با پرویز زاهدی، مفسر ورزشی سرشناس و با سابقه در تهران.
آقای زاهدی، دو روز مانده به روز سرنوشت، روز سرنوشت برای تیم ملی فوتبال ایران در پیکار با جمهوری ایرلند. ایران 2-0 عقبه. امید به جبران برای ایران هنوز رنگی داره آقای زاهدی؟
در فوتبال قابل پیشبینی نیست. در فوتبال همیشه اتفاقات و مسائلی که موجب میشه غیر قابل پیشبینی باشه و اتفاقاتی به وجود بیاد که قبلا هیچ کس انتظارشو نداره، میتونیم دربارش فکر کنیم. فوتبال ما هم گاهی این اتفاقات رو به وجود آورده. حالا اگر به ملبورن 4 سال پیش نخواهیم یادآوری کنیم و به اون مراجعه کنیم، حتی ما در فوتبال مقدماتی جام جهانی 2002 هم شما شاهد بودید که اتفاقاتی افتاد و ما روی عربستان و عراق بازی کردیم و روی عربستان و عراق نتایج خوبی گرفتیم و برعکس در مقابل حریفانی ضعیف‌تر از خودمون نتایج رو از دست دادیم. هیچ کس هم انتظار نداشت ما در دوبلین به یک نتیجه‌ای برسیم که بتونیم تیم ایرلند رو که یکی از تیم‌های بسیار خوب اروپاست و بسیاری از کارشناسان اون رو در واقع یکی از تیم‌هایی که حذف کننده هلند بوده و با پرتغال به اون شکل بازی کرده، ما بتونیم به عنوان یک تیم آسیایی در یک بازی پلی‌آف اونها رو تا حد شکست دادن هم پیش ببریم. البته دو گلی که ما خوردیم نه به خاطر اینکه ما از اونها قوی تر بودیم و حالا چرا این گل رو خوردیم. فوتبال ایرلند یک فوتبال نسبتاً خوبه در اروپا و اگر در مقام و رده اول نیست، ولی به هر حال جزو تیم‌هایی است که در گروه خودش تونسته اتفاقاتی رو به وجود بیاره و با تفاضل گل نسبت به پرتغال که خودش یکی از تیم‌های خیلی خوب اروپاست به بازی پلی آف کشته بشه.
آقای زاهدی، در چشم‌انداز ترکیب تیم ملی ایران رو چگونه می‌بینید؟ آیا همون ترکیب رو حفظ خواهد کرد آقای بلازویچ که در دابلین پیش گرفته بود یا ترکیب تازه‌ای به تیم خواهد داد؟
مسلماً آقای بلازویچ تا به حال نشون داده که در هر بازی مناسب اون بازیکنان خودش رو تو زمین می‌فرسته. حتی اگر همون تیم قبلی رو هم به کار ببره، باز وظایف اونها رو مختلف تعیین میکنه. من فکر میکنم که آقای برازویچ حتما در این بازی به تعداد نفراتی که در خط حمله باید شرکت کنن اضافه کنه و ترکیب و یا تغییرات تازه‌ای در تیم بده، ولی نه اینکه حتما خیلی بازیکنان جدیدی رو به کار ببره. تیم بازیکنانی که در توی دابلین بازی کردن، شما توجه داری که نتیجه خوبی گرفتن و حتی وقتی که در نیمه دوم آقای خزیراوی رو به زمین آورد و در سمت چپ قرار داد، یک بازی خوبی رو ارائه داد و آقای بلازویچ از اون راضی بود.
بپردازیم به یک مسئله جنبی این دیدار، مسئله حضور خانم‌های ایرلندی. شورای تأمین استان تهران اعلام کرده که به زنان ایرلندی که به ایران خواهند آمد برای حمایت از تیمشون اجازه داده نخواهد شد که در استادیوم حاضر بشن. آیا چنین کاری رو میتونه اصولا شورای تامین استان بکنه در حالی که مطابق مقررات بین المللی منعی برای شرکت خانم‌های تماشاگر در بازی‌های فوتبال وجود نداره؟
البته شما از نظر مقررات بین المللی صحیح میفرمایید، ولی میدونید که هر کشوری دارای یک خصوصیاتی است و یک حکومتی داره و مطابق اون حکومت و نظرات اون حکومت همه کشورهای دیگه بهش احترام میذارن. من بر طبق آخرین خبرهایی که تا به حال شنیدم، 150 نفر از خانمهایی که از ایرلند تقاضا کردن به ایران بیان، این رو ما میبینیم که به سفارت ایران در اون بریتانیا مراجعه کردن و در نتیجه اجازه هم گرفتن. ما قبلا هم دیده بودیم که در استادیوم ما، در ورزشگاه ما، در مجموعه های حالا سالن یا باز دیده بودیم که خانم های از سفارتخونه ها و مثلا از ژاپن اومدن و در همونجا حضور داشتن.
اصلا چه اشکالی داره که خانم ها، همه خانم ها، از جمله خانم های ایرانی، دختر خانم های ایرانی به تماشای مسابقه های فوتبال بیان آقای زاهدی؟ به خصوص که قانونی هم در ایران برای منع خانم ها از این کار وجود نداره.
البته برای منعشون وجود نداره و حتی بعضی از وکلا و نمایندگان مجلس هم در تعقیب همین کار که اتفاقا اگر حاضر بشن حرفایی رو زدن، حتی در اظهار نظرهای مختلف بعضی وقتها صحبت شده که اگر حضور داشته باشن شاید که بسیاری از اون شرایط نامطلوبی که در بعضی از استادیوم ها و در اثر احساسات ممکنه که پیش بیاد به خاطر رعایت احترام به خانم ها کمتر بشه. من فکر میکنم که اینها چیز خاصی رو روشن نمیکنه و الانم که من اینجا نشستم تا الان هیچ خبری بر منع این ماجرا رسما نشنیدم و باید دید که تا روز پنجشنبه چه اتفاقی میفته و اگر باشم از طریق سفارتخونه باید اعلام کنن و در نتیجه ویزا رو بهشون ندن که من این هم نشنیدم. حالا نمیدونم چنین چیزی بوده یا نه.
خبرهای ما نشون میده که تماشاگران زن ایرلندی عده قابل توجهشون همراه تیم اصولا وارد تهران شده.
شما میدونید که چند نفر، بله چند نفر امروز اکیپی که اومدن یا 250 نفر بودن، چند نفر خبرنگار خانم بودن و تا به حال چندین بار بوده که این خبرنگارهای خانم اومدن و در استادیوم مستقر شدن. من فکر کنم وقتی خبرنگار خانم میتونه بیاد تعداد دیگری هم اگه باشن هیچ مانعی نباشه.
توضیحات پرویز زاهدی مفسر ورزشی در ایران را میشنیدید راجع به نبرد ملی پوشان فوتبال ایران و ایرلند در روز پنجشنبه آینده در تهران در گفتگوی با علیرضا طاهری. دوستان عزیز، تا دقایق دیگر به سومین و آخرین ساعت برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میرسیم با برنامه های فرهنگی و اجتماعی آن. در ساعت سوم امروز نازی عظیما با شما خواهد بود. من حمید فاطمی در اینجا از شما دوستان خداحافظی میکنم و شما را به ساعت سوم میسپارم با آرزوی لحظاتی دلپذیر.
خاطر دیدم یاد جام دریدم، خاطر دیدم یاد جام دریدم، گپکای کم و زیاد ای فریزاد از تو شنیدم یاد، خاطر دیدم گپکای کم و زیاد ای فریزاد از تو شنیدم یاد، خاطر دیدم خاطر دیدم یاد جام دریدم، خاطر دیدم یا جام دریدم. یاد مرا اندکی شاد مرا دادی برباد مرا، خاطر دیدم نکنی یاد مرا دادی برباد مرا اندکی شاد مرا، خاطر دیدم گپکای کم و زیاد ای فریزاد از تو شنیدم یا خاطر دیدم، گپکای کم و زیاد ای فریزاد از تو شنیدم یا خاطر دیدم، خاطر دیدم یا جام دریدم، خاطر دیدم یا جام دریدم.